بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما در جلسات اخیر بیان اهمیت انقلاب اسلامی و امتیاز اون در میان انواع حرکت‌های سیاسی جهان بود. ویژگی‌های این انقلاب را در حدی که میسر بود به طور فشرده از گردیم و مقداری به آسیب‌هایی که ممکن است به انقلاب برسه و خطرهایی که انقلاب را تهدید می‌کنه پرداختیم و به طور کلی عرض کردیم که این خطرها به دو دسته قابل تقسیمه، که خطرهایی که از درون خود جامعه اسلامی انقلابی ممکن است تحقق پیدا کنه، و اینکه خطرهایی که از خارج تحمیل میشه. در جلسه گذشته عرض کردیم که مهمترین خطری که روی معادلات جهانی ممکن است یک جامعه را تهدید بکنه خطر نظامی یک ابرقدرت بر کشوری است که از لحاظ توش و توان جنگی به اون پایه نمیرسه، و این است که بسیاری بر اساس تفکرات عادی و متعارف فکر میکنند که در چنین شرایطی باید تسلیم شد. ولی از کردیم که نظر اسلام این نیست. اسلام در این توصیه و تأکید در این که همه نعمتهای خدا را باید در راه ترویج دین و حفظ نظام اسلامی به کار بگیرید و حتی از بهترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌های زمان برای دفاع در مقابل دشمن استفاده کنید، در این حال بزرگترین سرمایه شما توکل بر خدا و مددهایی که خدای متعال به شما خواهد رساند، آنگاه که نیروهای مادی شما کفاف برخورد با دشمن را نداشته باشد. در جلسه قبل عرض کردم که ممکنه کسانی فکر کنند مددهای الهی مشروط است به این که همه اقشار جامعه و همه گروه ها اون دو شرط صبر و تقوا را داشته باشند تا مشمول عنایت‌های الهی و مددهای غیبی قرار بگیرند. اگه اینجور باشه مسلمان ها در کمتر شرایطی است که بتونن امیدوار به این مددهای الهی باشند، برای اینکه همیشه در جوامع اسلامی افراد و گروه های منحرفی وجود دارند که یا ایمان درستی به اسلام ندارند و روی مصالح مادی و دنیویشون اظهار اسلام و دینداری کردند، یا اینکه در اثر ضعف نفس و ضعف ایمان در مواقع خطر خودشون رو میبازند. پس اون دو شرط صبر و تقوا در همه تحقق پیدا نمی کنه، بنابراین چندون نمیشه امیدی به مددهای غیبی داشت. این بود که عرض کردم خوشبختانه از آیات کریمه قرآن و همچنین از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دست میاد که مددهای الهی مشروط به این نیست که همه کسانی که تحت لوای اسلام زندگی می کنند و به اصطلاح شهروند حکومت اسلامی حساب می شند دارای اون شرایط به نحو کمال باشند، بلکه اگر گروه های مؤثر جامعه هرچند از نظر جمعیت در اقلیت باشند، اگر اونا دارای صبر و تقوا باشند و ایمان محکمی داشته باشند و توکل بر خدا کنند، خدای متعال به برکت اونها بر دیگران هم رحم میکنه و برکات و رحمتها و مددهای غیبیشون نازل میکنه. به این مناسبت داستان طالوت و جالوت را متذکر شدم که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. اون نمونه ای بود از این که گروه کمی وقتی دارای صبر و تقوا بودند، کل اون جامعه به برکت اونها مورد رحمت الهی قرار میگیره. این ایام که مصادف است از یک طرف با رحلت جانگداز امام بزرگوار، 14 سال در گذشته اون بزرگوار، و از یک طرف مقارن است با قیام 15 خردادی که مبدع این انقلاب قرار گرفت و مردم با نشان دادن صبر و تقوای خودشون استحقاقشون را برای پیروزی و دشمنان نشون دادند، مناسب هست که این بحث را یه مقداری پیشرفته‌تر دنبال کنیم. البته در این ایام مثل همه سالهای گذشته قدر کافی درباره اهمیت قیام 15 خرداد و اساس نهضت حضرت امام و عظمت این نهضت بحث و گفتگو شده، من اون مباحث رو نمیخوام تکرار بکنم. من به دنبال عرایض خودم خواستم که یک قاعده کلی الهی و قرآنی رو مطرح کنم، همه این مددهای الهی چه اون چه در صدر اسلام برای مسلمان ها اتفاق افتاد، چه نمونه دیگرش در این عصر برای حضرت امام و یاران او اتفاق افتاد، بر اساس چه قاعده ای و چگونه این مددها در نظام احسن و سنن الهی می گنجه. آیه ای از در سوره انفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. یکی از مصادیق تأیید الهی را که اگر فرصتی شد توی حدی مفهوم تأیید را روشن بکنم و جایگاهش را در سنت های الهی بیان کنم، مصداقی از این تأیید را ذکر فرموده که خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید خداست که با تأیید خودش و با پیروزی که از طرف او نازل شد و یاری که شامل حال تو کرد، یاری الهی، نصرت الهی، خدا به وسیله مؤمنین هم تو را تأیید کرد. ایدک بنصره و بالمؤمنین. حالا به حسب ظاهر لفظ دو تا عامل را و دو تا مصداق را برای تأیید ذکر فرمودید. تأییدها مال پیغمبر است، یکیش تأیید غیبی الهی، یکیش هم تأییدی است که از راه اسباب عادی به وسیله مؤمنین تحقق پیدا میکنه. اومد راجع به این دومی توضیح میده در آیه بعد. بکنمان و الف بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بین. این که مؤمنین وسیله تأیید الهی برای تو قرار گرفتند، خدا اونها رو مؤید تو و یار و یاور تو قرار داد، به این شکل بود که خدا دلهای مؤمنین را با همدیگه مهربان کرد. این محبت و عطوفتی که در دلهای مؤمنین نسبت به یکدیگر و همه نسبت به تو به وجود آمد، این باعث این شد که تو بر دشمنانت پیروز بشی. و حالا به زبان بنده نگمان کنی یا شنونده که این یک مسئله ساده ایست، یک چیز سبکیست که مؤمنین همدیگر رو دوست می‌دارند و این باعث این شد که شما پیروز بشی. چون عادت ما انسان‌هایی که در دامن طبیعت پرورش پیدا می‌کنیم این است که ابتداءً چشممون به اسباب مادی دوخته شده، اونا رو به حساب می‌آریم، اسباب معنوی را کمتر بهش توجه می‌کنیم. چرا صد به اون از مددهای غیبی که اصولاً تحت آزمایش ما در نمیاد، فقط آثارش را ممکن است مشاهده کنیم. ما یه سلسله اسباب مادی داریم که از فعل و انفعالات مادی حاصل میشه و قابل تبیین هست با قواعد مادی، حالا قواعد مکانیک باشه یا قواعد زیستشناسی باشه یا قواعد دیگری باشه، که بالاخره روابط پدیده‌های مادی رو با هم تبیین میکنیم. اینا یه سلسله عواملن که بیشتر ما با همینا آشنا هستیم. یه سلسله اسباب دیگری هست که جنبه روانی و روحی داره، اونها رو همه مردم درست توجه پیدا نمی کنن. کسانی که بیشتر با این مسائل آشنا هستن هرقدر عمق عوامل روحی و روانی رو بیشتر درک کنن اهمیت این اسباب رو بهتر می شناسن. همه ما کم و بیش شنیدیم وقتی صحبت از جنگ و پیروزی یک طرف بر طرف دیگری میشه، در تحلیل ها گفته میشه که اینها روحیه قوی تری داشتن. به قول عربا میگن دانای معنویت بالاتری بودن. معنویت رو عربا در اینجا به کار میبرن. تعبیر فارسی خودمون اینه که اینا روحیه شون قوی تر بود، روحیه داشتن. این روحیه داشتن رزمندگان یه عامل بسیار مهمی در پیروزی جنگ. اگر محاسبات دقیقی انجام بگیره که چقدر سلاح، اسباب‌های مادی دیگه، پشتیبانی ها در پیروزی مؤثر بوده و چقدر روحیه مؤثر بوده، اگر یک محاسبه دقیقی میشد کرد، اون وقت معلوم میشد که داشتن روحیه چه نقش مهمی در پیروزی داره. ولی این متاسفانه قابل اندازه‌گیری مادی نیست، توی ترازوی نمیشه وزنش رو سنجید که این روحیه چقدر است، یا با یک مقیاس دیگری اینو اندازه‌گیری کرد که روحیه اینها بیشتره یا روحیه طرف مقابل چقدر بیشتره. فقط از راه اسباب و آثار میشه کم و بیش پی برد که اینها روحیه بیشتری داشتن. یکی از عوامل مؤثر در حرکت‌های اجتماعی این عامل روانی یا عامل روحی، داشتن روحیه. این یک واقعیتی است که صرف خیال نیست. چنین نیست که فقط واقعیت همان اسباب مادی باشه، فقط مال توپ و تفنگ و سایر ابزار جنگی باشه. این یک واقعیت مهمی است، داشتن روحیه یک عامل مؤثر در پیروزی جنگ. بهترین عاملی که میتونه روحیه رزمندگان را حفظ بکنه، حالا در رزم و در جنگ مطرح است ولی منحصر به اینجا نیست، در سایر مسائل اجتماعی و زندگی اجتماعی هم این مسئله بسیار نقش مهمی داره. خدا میفرماید که خدا تو را به وسیله مؤمنین تأیید فرمود، در توضیحش می‌فرماید و الف بین قلوبهم، دلهای مؤمنین را نسبت به هم مهربان کرد. خیال نکن این چیز کمی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگه تمام ثروت روی زمین در اختیار تو بود، تو این ثروت را صرف می کردی که دلهای مؤمنین را به هم مهربان کنی، با پول و ثروت نمی توانستی چنین کاری انجام دهی. یعنی این عامل، این عامل روحی و معنوی، ارزشش از ثروت کل روی زمین و تأثیرش در پیشرفت جنگ بیشتره. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه اون چه روی زمین وجود داری، از طلا و نقره و سنگهای قیمتی و سایر چیزهای ارزشداری که روی زمین وجود داری، همه اینها در اختیار تو بود، تو اینا را صرف میکردی، انفاق میکردی تا دلها به هم نزدیک بشی، با این پولها چنین چیزی حاصل نمیشد. ولیکن الله الف بینهم، ولی خدا که دلهای مؤمنین را با هم مهربان کرد، و به وسیله این مهربانی و الفتی که بین مؤمنین واقع شد، اونها نسبت به تو هم محبت پیدا کردن و این محبت باعث این شد که در جنگ ها پیروز بشی و دشمنان شکست بخورن. انه عزیز و حکیم، اوست که صاحب قدرت شکست ناپذیر است و دارای حکمت است که میدونه هر چیزی را چگونه تدبیر کند و در جای خودش قرار بده. پس این الفت بین مؤمنین عامل بسیار مهمی است در پیروزی. همون چیزی که در داستان 15 خرداد 42 اتفاق افتاد و در طول دوران انقلاب تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. آیا همه مردم ایران نسبت به هم چنین الفت و مهربانی داشتند؟ و این الفت بین مؤمنین وجود داشت. مسلماً کسانی بودند در گذشته، چه پیش از 15 خرداد، چه بعد از 15 خرداد، چه پیش از 22 بهمن، چه بعد از 22 بهمن، و حتی امروز کسانی هستند که از پیشرفت فکر اسلامی و برقراری نظام اسلامی خرسند نیستند. در همین کشور هم زندگی می کنند و زیر پرچم اسلام هم دارای امنیت هستند و از این نعمت ها سوء استفاده می کنند و علیه این نظام توطئه چینی می کنند. این هم هستند. خدا اونی رو که منت میذاره بر مردم و میفرماید اون رو وسیله پیروزی شما قرار دادیم، جلهای اینا نیست. اینجور افراد دلهاشون ارزش این نداره که خدا بهش اعتنایی بکنه و اینا رو به حساب بیاره. اون چه مهم هست دلهای مؤمنین هست. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند، خدا بین اونها محبت و مودت واقعی ایجاد میکنه. ممکنه اهل دنیا هم چند روزی با هم در کنار هم بیاند و اظهار محبت و ارادتی به هم دیگه بکنند، اما تاریخ نشون دادید هم در زندگی های کوچک، هم در ارتباط بین گروه های بزرگ و حتی بین کشورها، تاریخ نشون داده کسانی که روابط دوستانه و قول عرب ها علاقات ودیه برقرار می کنند و روابط مودت آمیز و با هم ائتلاف می کنند و با هم کار می کنند، اینا چندو دوامی نداری. چند روزی در کنار هم اون وقتی که منافع مشترکی دارن با هم کنار میان، اون وقتی که سر پای تقسیم منافع به کار میاد رویاروی هم قرار میگیرن و به روی هم شمشیر میکشن. هم در زندگی های فردی ما زیاد دیدیم کسانی که از روی منافع دنیوی و به طمع منافع مادی با کسی رفیق میشن، وقتی منافع دیگه تأمین نمیشه یا یک جای دیگری بهتر تأمین میشه دیگه رفاقت یادشون میره. اول خیلی عهد و پیمان ها میبندند و با هم محکم و قربون هم دیگه میرن، اما اونجایی که منافعشون به خطر میفته دیگه رفاقت ها فراموش میشه. گروه هایی که با هم ائتلاف میکنند مدتیست اونچنان هم دیگه را حفظ میکنند و نسبت به هم دیگه تملق میگند و ما یکی هستیم و هیچ فرقی نداریم، اما اونجایی که منافعشون به خطر میفته، پای تقسیم قدرت در کار میاد، پای تقسیم غنایم به کار بیاد، میفتن به جون هم دیگه. از هر دشمنی نسبت به هم دیگه خطرناکتر میشه و این انعکاس پیدا میکنه تا روز قیامت. قرآن از این جریان در آخرت که عالم ابدی است حکایت میکنه که کلما دخلت امتون لعنت اختها. چون اینا همه اهل باطل بالاخره سرانجامشون در یک سرای عذاب جمع میشند. اونجا که جمع میشند هر گروهی که وارد میشند به یک گروه دیگری لعن میکنند، به جون هم میفتن اونجا. از چند جای قرآن این داستان این بیان شده که یکی از گرفتاری های اهل جهنم دعواهاییست که با همدیگه دارن به جهنم. اونا میگن تقصیر شماها بود که ما به این روز افتادیم، اونا میگن نخشی تقصیر شما بود. به همدیگه لعن میکنن، به جون هم میفتن که کار شما بود که ما رو به این روزگار کشوند. در دنیا هم همینطوری، وقتی پای گرفتاری در کار اومد دیگه ائتلاف ها و محبت ها و این حرف ها برقرار میشیم. من روی کلمه ائتلاف میگم چون از همین ماده الفته. الفت حقیقی که دلها با هم الفت پیدا میکنه در اثر یک رابطه واحدی که بین دو تا دل برقرار میشه. یک اصل واحد وقتی در هر دو وجود داشت اینا با هم جوش میخورن. اما وقتی انگیزه های متضاد وجود داشت، این منفعت شخص خودش را میخواد، اونم منفعت شخص خودش را، اینا چگونه با هم جوش میخورن، با هم الفت پیدا میکنه؟ تا مادامی که با هم تضادی پیدا نکرده چرا؟ اما این ائتلاف، این توافق مثل التقاء دو تا خط متقاطع است در یه نقطه. یه خطی از راست به شب به چپ بینه، یکی از شمال به جنوب بینه، در یه نقطه با هم التقا پیدا میکنه. این التقا دلیل این نیست که اینا وحدت دارن با هم، اینا با هم سازگارن. طولی نمیکشه از این نقطه که عبور کردن از همدیگه جدا میشن، 180 درجه فاصله بینشون میفته. اما مؤمنین چون یک اصل واحدی بر همه دلهاشون حاکم است، همه خدا را دوست دارن، همه حق را می دوست دارن، هر کس بیشتر ارتباط با خدا داشته باشه او را بیشتر دوست می دارن، هر کس بیشتر طالب حق باشه با او انس می گیرن، با او الفت برقرار می کنن. این یک مقدمه که چطور میشه که خدا به وسیله مؤمنین پیامبرش را یا امت اسلامی را تأیید میکند با برقرار کردن الفت در میان دلهای اینها. ولی خب هنوز مسئله تمام نیست، یعنی جواب مسئله درست روشن نشدی که حالا اینها که با هم الفت برقرار میکنند چطور میشه که مورد موجب پیروزی میشه، خدا چگونه اینها را وسیله پیروزی حق و پیروزی پیغمبر اکرم و سایر اولیای خودش قرار میدیم. تحت چه ضابطه ایست؟ تحت چه قاعده ایست؟ شاید این بحثی خود سنگین باشه، بعضی ها درست اونطور که باید شاید به عمقش نرسند. خود بنده هم ادعا نمی کنم که عمقش را دریافتم، ولی سعی می کنم اون چه یافتم با زبانی که ساده تر باشه برای شما عرض بکنم. این نظام عالم که خدا برقرار کرده در نظر الهیین و کسانی که معتقد به خدا هستن این گتره‌ای نیست. اینجور نیست که یک تصادفاتی باشه، یک حوادثی در یک گوشه اتفاق میاد میفته، بعد این حادثه در اون یه حادثه دیگری تأثیری میگذاره، اتفاقا یه عاملی در یه جای دیگه پیدا میشه، اون عامل رو خونسا میکنه. اون چنان که بسیاری از مردم، اونهایی که اصلا منکر خدا و منکر تدبیر الهی هستن میپندارن، و اون چنان که کسانی که ضعیف الایمان هستن درست نمیتونن بپذیرن. چه رابطه ای از بین حادثه‌ای که در این دنیا اتفاق میفته با یک حادثه‌ای که در این طرف واقع میشه؟ چگونه اینها در هم تأثیر و تأثیر داره؟ آیا نظام واحدی بر اینها حاکم است؟ آیا یک تدبیر واحدی، نقشه واحدی حاکمه که اینها زیر مجموعه های یک مجموعه واحد هستن، یا نه اینا امور پراکنده‌ای هستن که اتفاقا گاهی با هم دیگه تصادف پیدا می کنن؟ بینش الهی اقتضا می کنه که همه ی حوادث عالم، همه که میگم یعنی همه، تحت یک تدبیر واحد الهی تنظیم شده و همه اینها بر اساس حکمت خداست و هیچ حادثه اتفاقی به معنای دقیق کلمه در عالم وجود نداره. معنی حادثه اتفاقی یعنی کسی چیزی، حادثه ای که هیچ کس پیشبینی نکرده، رابطشان نسنجیده، بلکه همه این حوادث در علم الهی سنجیده شده است، همه اینها روابطش پیشبینی شده است. خدای عالم قادر از ازل علم به همه این اشیا میدانسته و نظام عالم را اون چنان برقرار کرده که اون هدفی که از آفرینش داشته منتهی بشه. حالا اون هدف چی هست و چگونه به اون هدف میرسه بماند، اون بحثش خیلی مفصله، الان فرصت پرداختن به اون بحث نیست. اجمالا در این عالم حکمت الهی اقتضا کرده که عناصری از حق با عناصری از باطل هم آمیخته بشید. شما وقتی سیر تاریخ انسانها را تا اونجایی که تاریخ نویسا نشون میده بررسی میکنید، هیچگاه نبوده که در یک گوشه از عالم یک جمعیتی، یک کشوری، یک ملتی، یک امتی همشون اهل حق باشن و هیچ عنصر باطلی درشون وجود نداشته باشه. عکسش هم اینطوره. در هیچ گوشه جهان اونجور نبوده که یک امتی همه چیزش باطل باشه و یک عنصر حق در میان اونها وجود نداشته باشه. فاسدترین اقوام، دورترین اقوام از حقیقت در این حال در زندگیشون یک عناصری از حق وجود داشته که اصلا اونا عامل همون بقای ایام قلائلی بوده که درش زندگی کردن. اگر باطل صرف بود لحظه ای عالم دوام پیدا نمی کرد. اون حوادث باطل هم که گاهی یک استمراری پیدا می کنه، ادامه پیدا می کنه، مال یک پوششی از حق است که در سایه همون پوشش حق ادامه پیدا می کند. اگر نه باطل صرف قابل بقا نیست. آیه ای هست در سوره رعد، حتما بارها شنیدید: الم تر کیف ضرب الله، اول آیه این است، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا راویا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا إن آيات يك تمثيلي براي تدبير جهان قديم. میفرماید شما آبی را نگاه کنید که از آسمان نازل میشید، بارانی مثالش بارانی است که از آسمان نازل میشه، ولی همین باران صاف زلال وقتی روی زمین میاد با آلودگی های زمین آمیخته میشه. باران وقتی جمع شد کم کم دانه ها به هم میپیونده به صورت جویبارها و کم کم به صورت یک سیل خروشانی در میاد. اما هیچ وقت شما دیدید یک سیلی آب زلال باشه؟ هر جا سیلی را میفته یک آمیزه هایی از گل و لای و خر و خط و خاشاک همراه خودش داره. فاحتمل السیل زبدا رابیا، همین آب زلالی که از آسمان نازل شد به صورت سیل که در آمد با آلودگی های زمین قاطی میشه، این سیل فروشانی که راه میفته روش یک کفی ظاهر میشه که کسانی که از دور نگاه میکنن ابتدا همون کف را میبینن، دیگه آبش را ممکنه نبینن. چاهی دریا که خروشان هست، وقتی آدم کنار ساحل که وامیسه چیزی که میبینه موج میبینه و کفهایی که روی موج هست. این سیل عظیمی که راه میفته روش کف هایی محتمل سیل و زبدن رابیا، یعنی یک کفی بالا آمده روی آب. بعد می فرماد این یک مسئله، یه مسئله کوچکی هم روزمره شما در زندگیتون دارید. این کسانی که فلزات را آب می کنند، تلاساز هایی که تلا را آب می کنند و چیزهای دیگری، اینا دیدن وقتی می خواهند یک فلزی را آب می کنند می زنن توی بوتل، حرارت میدن، آب میدن، روی این فلز آب شده یک کفی بالا میاد. حالا شما ما مثال ساده ترش اینو بنده از میکنن در قرآن نیست، کره را که شما آب میکنید میخواد تبدیل کنید به روغن، یه خود روش کف دوغ و آلودگی های دیگری ممکنه باشه. وقتی نگاه میکنید این روغن آب شده روش کفی، این کفش رو میگیرن برای اینکه روغن زلال در میاد. اینا مسئله های قرآنی است. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله، اونایی که روی آتش فلزاتی را آب می کنند یا اینکه کالایی بسازند یا اسباب زینتی بسازند، روی اونها هم وقتی آب بشه یک کیفی میاد. این مثال اختلاف حق و باطل در این جهان. کذالک یضرب الله الحق و الباطل. فاما الزبد فیذهب جفا. اما طولی نمی کشید، هم اون کفی که روی سیل است، هم اون کفی که روی طلا و فلز ذوب شده است، این خشک میشه از بین میره. چون این واقعیت کف چیه؟ یه مقداری از اون فلز است با یه آلودگی‌های دیگری با هوا آمیخته شده. کف معمولا یه آب است، یه چیز مایه است، با یه مدت با هوا قاطی میشه به صورت کف در میاد، حبابا در میاد. حباب واقعیتش این بار هواست با یک پوششی از یک مایه ای که دورش گرفتی. وقتی هواش خارج بشه فقط همون فلزش باقی میمونه،